بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که امیر المؤمنین علیه السلام اولین فردی است از مردان که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و اسلام آورد. در این باره از سوی نواسب شبهه ای مطرح شده است که بعد از اینکه نتوانستند اصل این مطلب را انکار کنند، با توجه به ادله و شواهد روایی و تاریخی، در این که چنین اسلام و ایمانی دارای ارزش و اعتبار عقلایی و شرعی بوده باشد شبهه کردن. از اولین کسانی که این شبهه را مطرح کردند عثمانیه بودند و بعد سایر نواسب هم این شبهه را ادامه دادند و یکی از طرفداران و مدافعان این روش در زیر سوال بردن ایمان و اسلام امیرالمومنین علیه السلام ابو عثمان جاحظ بوده که در کتاب عثمانیه این مطلب را بیان کرده است و یکی از نخستین عالمان برجسته‌ای که به نقد دیدگاه جاحظ پرداخته ابو جعفر اسکافی است که کتاب نقض العثمانیه را در نقد جاحظ نوشته است. ابن ابوالحدید سخنان جاحظ و نقدهای اسکافی را در جلد 13 شرح نهج البلاغه، این شرح خطبه 238 که همون خطبه قاصعه هست، نقل کرده. حالا این مطلب را ما بیان میکنیم، ببینیم جاحظ استدلالش چیست، شبهش چیست و پاسخ ابو جعفر اسکافی کدام است. جاحظ گفته به اعتقاد عثمانیه ابو بکر ابن ابی قحافه برترین فرد امت اسلامی است، زیرا اسلام آوردن او از ویژگی برخورداره که در آن زمان بی نظیر بود. توضیحش این است که درباره اولین فردی که اسلام آورد اختلاف شده. عده‌ای گفتن ابوبکر، عده‌ای گفتن زید بن حارثه و عده‌ای خباب بن ارت. این یکی از این سه نفر را اولین مسلمان و مؤمن قلمداد کردند. با بررسی اخبار و احادیث به نتیجه می‌رسیم که اخبار و احادیثی که بیانگر اینن که اولین مسلمان ابو بکر بوده بیشتر و صحیح ترن. بعد جاحظ چند روایت را که بیانگر مدعای او هستند نقل کرده، سپس بر خود این اشکال رو مطرح کرده که شما چطور در باره اولین کسی که مسلمان شد، مؤمن شد، اسلام و ایمان آورد فقط این سه نفر را ذکر کرده اید و از علی ابن ابی طالب علیه السلام نام نبرده اید، در حالی که بسیاری معتقد هستند که او اولین فرد از بین مردان بود که به پیامبر ایمان آورد و روایات بسیاری همین قول دارد. شما چطور این رو نام نبردید، ذکر نکردید؟ چون در جواب گفته است ما منکر این روایات و این قول در اساس نیستیم که امیرالمومنین علیه السلام در زمان کودکی اسلام آورد، ولی نمیتونیم اسلام آوردن او را در تراز اسلام افراد بالغ به شمار بیاوریم. چون عده‌ای گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمانی که اسلام آورد 5 سال داشت، عده‌ای گفتن 9 سال داشت، و ما بهتر است که حد وسط این دو را برگزینیم و بگوییم او 7 سال داشت. و اگر ما دوران رسالت را محاسبه کنیم که در مکه و مدینه یعنی 23 سال و دوران خلافت خلفای سگانه را هم در نظر بگیریم 25 سال و دوران خلافت خود علی ابن ابی طالب علیه السلام را هم در نظر بیاریم، میتونیم به این قول برسیم. چون که اون چه مورد اجماع است این است که ایشان در سال 40 هجری در ماه رمضان شهادت رسید. بعد جاهز ادامه داده و گفته ممکن است شما بگویید که علی ابن ابی طالب علیه السلام در 7 یا 8 سالگی از فطانت و ذکاوت و عقل و حدس ویژه‌ای برخوردار بوده و بدون اینکه تجربه‌ای کسب کرده باشد، با مردان گفتگویی داشته باشد و با خصوم دشمنان نزاع کرده باشد، عواقب و امور براش منکشف بود و همه اون چرا که افراد بالغ می دانستن او می شناخت. گفته پاسخ این مطلب این است که ما درباره ظواهر حال افراد و اون چه که مقتضای طبایع کودکانه سخن می گوییم و با لعله و عسا و شاید و محتمل است داوری نمی کنیم. اسلام و ایمان کودکان در چنین سن و سالی مقتضای تربیت مربی و تلقین سرپرست و تمرین ولی اوست، نه بر اساس محاسبه و بررسی و تعقل. و بعد اضافه کرده و گفته نکته دیگه این است که اگر او یعنی امیرالمومنین علیه السلام در چنان سن و سالی یعنی 7 سالگی 8 سالگی از این گونه آگاهی ها برخوردار بود، فرق میان پیامبر و کاهن ها میدونست، فرق بین رسول و ساحر و نبی و منجم را میشناخت و اینکه چه اموری ممکنند و چه اموری ممتنعند تفاوتشون را میدانست، حوادث اتفاقی را از اون چه که دارای اسباب است باز می شناخت و مقدار توانایی قوای ادراکی و غیر ادراکی بشر و قدرت بر حیله و مکر و خدعه اینا را تشخیص می داد و اون چه که بر خداوند جایز است از اون چه که بر پایه حکمت الهی بر خداوند روانیست اینا را می تونست از هم جدا کنه و بشناسد و همچنین بداند که چگونه انسان میتونه از هوا و هوس و خود مسون بماند. اگر او واقعا چنین شناختهایی میداشت، اینها برای یک کودک 8 ساله 7 ساله خارق العاده است. و اگر علی علیه السلام از چنین معرفت و بصیرت خارق العاده ای برخوردار بود، میشه بعد گفت او در حقیقت حجت بر مردم بود و آیت نبوت پیامبر بود و خداوند به این جهت او را به این توانایی خارق العاده مجهز کرده بود که میخواست با او بر دیگران احتجاج کند و قاطع عذر شاهد و حجت بر غایب باشه، همونطوری که درباره حضرت عیسی و حضرت یحیی واقع شد و قرآن کریم از آن خبر داد. اما درباره علی علیه السلام چنین مطلبی در قرآن یا در روایات نیومده. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 168 تا 170. این شبهه است که جاهز پروبال داده، تبیین کرده درباره ارزش و اعتبار ایمان و اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام در سن 7 سالگی یا 8 سالگی. شیخ مفید هم همین شبهه را نقل کرده است از نواسب، فرد خاصی را نام نبرده و گفته که نواسب گفتند ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام بر پایه معرفت نبود، بلکه بر اساس تقلید و تلقین بود و دارنده چنین ایمانی مستحق مدح و ثواب نیست. ادعای آنان این است که امیرالمؤمنین در اون زمان 7 سال داشت و کسی که 7 سال دارد دارای عقل کامل نبوده و مکلف نمی باشد. الفصول المختاره صفحه 271. ابن تیمیه هم همین شبهه را مطرح کرده است. ایشون در نقد استدلال علامه هلی در منهاج الکرامه به افضلیت امیرالمؤمنین بر امامت اون حضرت به این دلیل که ایشون در اسلام آوردن بر دیگران سبقت داشته، گفته علی علیه السلام در آن زمان صغیر بود و در صحت اسلام سبی میان علما اختلاف است و در این که اسلام ابوبکر اکمل و انفع بود نزاعی وجود ندارد، بنابراین سابق بودن او در اسلام و اکمل بودن آن مورد اتفاق است و بنابر قول کسانی که ابوبکر نخستین اسلام آورنده می‌دانند سابق بودنش بر علی علیه السلام به صورت مطلق ثابته، یعنی هم از نظر کسانی که قائلند به اهمیت و برتری ایمان ابوبکر و هم از کسانی که زمانن اون رو مقدم می‌دانند. بنابراین چگونه شما ادعا می‌کنید که علی علیه السلام در اسلام بر دیگران از جمله بر ابوبکر اسبق بوده است؟ منهاج السنه جلد 7 صفحه 87. ابو مریم اعظمی هم همین اشکال رو از ابن تیمیه در الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 184 نقل کرده است. این شبهه بود. و اما پاسخ شبهه، چند تا مطلب را بیان می‌کنیم در پاسخ این شبهه. 1. اقوال درباره سن امیرالمؤمنین در ابتدای بعثت و وقتی که اسلام آورد به پیامبر اکرم، چند تا قول، 5 تا قول در اینجا مطرح شده. 1. عده‌ای گفتند امیرالمؤمنین در اون زمان 15 سال داشت. این قول از خباب ابن ارت، حسن بصری و عبدالله ابن ابی سفیان ابن عبدالمطلب و حسن ابن زید نقل شده. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 182 و الفصول المختاره صفحه 274. 2. قول دوم این که برخی سن امیرالمؤمنین را در آن زمان 14 سال معرفی کردن. قول اول 14 سال بود. بله، قول اول 15 سال بود، خباب ابن ارد تو حسن بسی دیگران، و قول دوم 14 ساله که از حذیفه ابن یمان و جریر ابن عبدالحمید و ابو نظره نقل شده. قول سوم اینه که اون حضرت در اون زمان 11 سال داشتن. این از قول از محمد ابن حنفیه و در یک روایتی از امام باقر علیه السلام روایت شد. قول چهارم این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام اسلام آوردن به پیامبر اکرم 10 سال داشت، که قول طرفداران این قول زیاده و از جمله ابن اسحاق در السیرة النبویه همین قول را برگزید. و پنجمین قول این است که اون حضرت در اون زمان 9 سال داشت. این قول شعبی برگزیده و گفته که اولین فردی از مردان که اسلام آورد علی ابن ابی طالب بود و اون 9 سال داشت. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 183. خب مرحوم شیخ مفید 2 قول را ترجیح داده، قول 10 سال و 12 سال، و گفته که بیشتر روایات بیانگر اینن که امیرالمومنین علیه السلام در 65 سالگی به شهادت رسید. عده‌ای از روایات بیانگر اینن که اون حضرت در هنگام شهادت 63 ساله بود، ولی روایاتی که میگوین اون حضرت غیر از این بود، یعنی 10 سال نیست، مثلا فرض کنید که 9 ساله یا 7 ساله، اینا روایات شاذه و لذا مردوده. امیرالمومنین علیه السلام 23 سال دوران رسالت رو با پیامبر بود، پس از رهلت هم 30 سال زندگی کرد، در سال 40 هجری به شهادت رسید. این می شود 23 سال و علم می شود که 30 سال، 53 سال. بنابراین بر اساس این که اون حضرت هنگام شهادت 65 سال داشته، در آغاز بعثت 12 سال داشته است، و بر اساس این که در 63 سالگی به شهادت رسیدن، هنگام بعثت 10 سال داشته. پس کسانی که میگویند سن اون حضرت 7 سال بود، این باطل، مگر اینکه عمر امام را در هنگام شهادت 60 سال بدونیم که اون 7 سال جور در بیاد، که روایت شاز و برخلاف روایت مستفیض و مشهور است که امام علیه السلام هنگام شهادت 60 چند سال داشت. و بعد مرحوم شیخ مفید در ادامه روایاتی را در این باره نقل کرده است. الفصول المختاره صفحه 271-273. ابو جعفر اسکافی هم پس از اینکه اقوال پنجگانه را که قبلا گفتیم نقل کرده درباره سن امیرالمومنین علیه السلام در هنگام اسلام آوردن به پیامبر اکرم، گفته است جاهز یا این اقوال را نمیدونسته یا قصد عناد داشته، و این سخن او که بهتر از محد وسط میان 5 سال و 9 سال را بگیریم، یعنی 2 سال بیاد روی 5 سال میشه 7 سال، 2 سال از 9 سال کم بشه اونو میشه 7 سال، لذا سن امام را در اون وقت 7 سال دونسته، گفته این حرف تحکم آمیزه، بی دلیله. این مثل این میماند که یک فردی بگوید من به دیگری بگوید من 10 درهم طلب دارم، اون منکر بشه بگه نه شما 4 درهم طلب دارید، و ما که میخواییم قضاوت کنیم حد وسط رو بگیریم و بگوییم او 7 درهم طلب داشته. یا درباره این که مثلا ابوبکر یه عده گفتن کافر بود، یه عده گفتن که امام عادل بود، ما حد وسط رو بگیریم بگوییم که او فاسق و ظالم بود. این گونه داوری کردن ها تحکم آمیز و بیمنطقه، نمیشه بگیم آقا حد وسط رو بگیریم، همه جا این معیار و ضابطه ای که نداره. این نکته اول که سن امیر المؤمنین علیه السلام هنگام ایمان و اسلام آوردن به پیامبر چقدر بوده، 5 تا قول در اینجا هست و اونی که برجسته تره و مشهورتره 10 سالگیه، حالا 7 سالگی هم هست، 15 سالگی و 12 سالگی هم که ذکر شده، 14 سالگی 12 سالگی. با توجه به اینکه قول 10 سال مشهورتره، ابو جعفر اسکافی خودش قول 15 و 14 را ترجیح داده و گفته حالا اگر از این صرف نظر بکنیم و دیدگاه مشهور را که روایاتش هم بیشتر هست برگزینیم، یعنی 10 سالگی را، بازم اشکال جاهز وارد نیست، چون فردی که 10 سال دارد به لحاظ عادی از نظر عرف، چه بسا از جامعیت عقلی برخوردار باشه و بسیاری از معقولات را از مبادی معرفت بتونه استخراج بکنه. اگر چنین باشد این فرد ولو در سن 10 سالگی است ولی مکلف به عقلیات. در مورد شرعیات، تعبدیات شرط دیگری هم دارد. لذا علی علیه السلام در 10 سالگی معجزه را می شناخته، لازمه بوده که به نبوت پیغمبر اقرار بکنه و اسلامش بر اساس منطق و استدلال بوده نه بر اساس تقلید. و اون چیزهایی که جاهز درباره این که کسی که مکلف هست تکلیف به او توجه دارد باید از این گونه شناخت برخوردار باشه که سحر و نجوم و تفاوت اونها را با نبوت بداند و همه اون چه که به مقتضای حکمت الهی است اینا نارواست اینها را بداند و خدعه و تلبیس و مکر شیطان را بشناسه. ابو جعفر اسکافی میگوید اینها از شرایط صحت اسلام نیستن، چون ممکن است چنین معرفت هایی، یعنی اگر چنین معرفت هایی را ما شرط صحت اسلام بدانیم خیلی ها اسلامشون مورد قبول نخواهد بود. مثلا خود ابو بکر و عمر و دیگران در عصر جاهلیت از این مزایایی که گفته شد برخوردار نبودن. از اون چه که در اسلام شرطه شناخت اجمالی نسبت به مبادی معارفه، نه شناخت دقایق و قوامز آنها. و شرط اسلام این نیست که فرد با افراد زیادی جدال کرده باشه و اونها غلبه کرده باشه و در امور جزئی صاحب تجربه زیاد باشه، نه، اون چه که در صحت اسلام و ایمان فرد شرط است و معتبر است این است که از نظر ساختمان غریزی و کمال عقلی صحیح و سالم و برخوردار باشه. و لذا اگر کودکی قبل از بلوغ در جایی نشو و نما کنه که با مردم معاشرت نداشته باشه ولی عقلش کامل بشود و باشد که علوم بدیهی را بدونه و به احکام عقلی هم که مبتنی بر ناز مکلف باشه، این فرد در حقیقت بالغ. پس این هم بلوغ عقلی در 10 سالگی. خب حالا یه درجه ایشون رو باید تنزل کنیم برسیم به این مطلبی که عرض کردیم. از اسکافی بود، ابو جعفر اسکافی، که خودش قول 15 و 14 را برگزید ولی گفت سلمنا که این نباشه میشه 10 سال که مشهوره و 10 ساله که مشهوره، ایمان و اسلام ارزش و اعتبار داره. بعد حالا یک درجه تنزل کنیم جناب شیخ مفید که خودش دیدگاه 12 ساله و 10 ساله را برگزید، گفته که حالا اگر فرض کنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان اسلام آوردن به پیامبر اکرم و ایمان آوردن به آن حضرت 10 سال داشته، 7 سال داشته، این با اینکه عالمانه و عاقلانه بوده باشد نه کودکانه و مقلدانه، این ناسازگاری ندارد و با این هم میتونه هماهنگ باشه. و اگر فرض کنیم که حضرت در اون زمان 7 سال داشته است، با اون چی که گفته شد مرافاتی نداره. ولذا نمیتوند مدعای اونها را اثبات کند که ایمان امیرالمؤمنین الله علیه بر اساس تلقین و تقلید بوده و نه بر اساس معرفت و یقین. به چه دلیل این را میگوییم؟ میگوید به این دلیل که کوچک بودن سن کم بودن سن و سال با کمال عقلی منافات نداره، میتونه باشه. همونطوری که در قرآن کریم درباره حضرت یحیی میفرماید و آتیناه الحکم السبیا، سوره مریم آیه 12، و درباره عیسی میفرماید فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد السبیا قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، سوره مریم آیه 29 تا 31، و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. این سه تا آیه. خب این دو پیغمبر خدا سنشون کم بود، یکی در گهواره بود، یکی در کودکی بود. این نافی این نبود که عقلشون کامل باشه، حکمت خداوند که بر اساس حکمت الهی این عقل کامل به اونا عطا شده بود. اگر کامل بودن عقل انسان و بلوغ عقلی داشتن در 7 سالگی ممتنع می بود، برای حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهم السلام واقع نمی شد. چیزی که محال عقلی است قابل استثناء نیست. همینطور درباره شاهد مربوط به حضرت یوسف علیه السلام، شهادت به حقانیت یوسف داد، به عصمت او داد، قول اکثر مفسرین و قول مشهور این است که او کودکی در گهواره بود که خداوند او را به سخن آورد تا یوسف علیه السلام را از تهمت فحشا مبرا بدارد. خب نواسب در نقد این استشهاد گفتن که خب این دو موردی که شما نام بردید جنبه خارق العاده داشت و معجزه بود. یکی اون چه مربوط به حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت یوسف علیه السلام بود که نشان دهنده این که اونها مبرای از این تهمت ها هستن، از کمال و وارستگی و علم شاید که متانت و صحت ایمان رو داشتن و پاک و پاکیزه بودن. خب اگر امیرالمومنین علیه السلام از کمال عقلی در 7 سالگی برخوردار بود، این باید خارق العاده معجزه باشه، و اگر این گونه می بود پیامبر اون را در اعداد معجزات خودش ذکر میکرد. مسلمان ها نیز وقتی معجزات پیغمبران نام می بردن این را هم نام می بردن، در حالی که اینجور نیست. در پاسخ این شبهه جناب شیخ مفید 2-3 مطلب را بیان کرده. 1، حالا هر خارق العاده این معجزه نیست، معجزه بودن آن است که خارق العاده برای اثبات یک ادعایی مثل نبوت آورده بشود، یا برای مبرا بودن دامن یک انسان والای از تهمت مثل قضیه مربوط به حضرت عیسی و حضرت یحیی و ماجرای مادر و ماجرای حضرت یوسف علیه السلام. اما در مورد کمال عقل امیرالمومنین کودکی، گرچه خارق العاده بود ولی شاهدی بر دعوی نبوت پیغمبر یا مبرا بودن اون حضرت از تهمت فحشا مانند اونها نبود. نکته دوم این است که یعنی حاصل نکته اول این است که این خارق العاده بود، اما بنا نیست هر خارق العاده‌ای در شمار معجزات قرار بگیرد. نکته دوم اینه که میگوید معجزه خارق العاده ایه که یا باید با حس مشاهده بشه یا فهمش بدیهی و اضطراری باشه، در حالی که کمال عقل در امیرالمومنین نه امر محسوسی بود و نه از بدیهیات، بلکه باید از طریق سخن رسول خدا صلی الله علیه وسلم شناخته میشد، یا از طریق بحث و تحقیق در افعال و اقوال اون حضرت. شاید به همین خاطره که رسول اکرم آن را در شمار معجزات خودش ذکر نکرد. و و نکته سوم این که حالا شاید یک مصلحت پنهان بنا نیست ما همه چیز را بدانیم. میگیم ما نمیدونیم مصلحتش چی بوده که پیامبر این امر خارق العاده را در اعداد معجزات خودش ذکر نکرد. و نکته چهارم هم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشکارا از کمال عقل علی علیه السلام در همون دوران کودکی به عنوان معجزه نبوت خود سخن به میان آورده. اگرچه پیامبر این را به عنوان معجزه نبوت خود مطرح نکرده، درست است که این را آشکارا بیان نکرده، اما به صورت غیر صحیح و غیر مستقیم در حقیقت این کار را انجام داده، چون که آن حضرت را در زمره نخستین کسانی که به آیین اسلام دعوت شدند و پذیرفتند قرار داده و اسلام او را پذیرفته و او را به عنوان یکی از فضائل و مفاخر او به شمار آورده. در هنگامی که میخواست فاطمیه زهرا را به ازدواج امیرالمومنین علیه السلام در بیاره، فرمود تو را به ازدواج کسی در آوردم که در اسلام بر دیگران مقدم بود، اما ترزین انی زوجتو که اقدمهم اسلاما. و در روایت سلمان است که فرمود نخستین کسی که نزد حوض کوثر بر من وارد میشه علی ابن ابی طالب که او اولین کسی است که اسلام آورد. اول هذه الامه ورودن على نبیها الحوزه اولها اسلاما علی ابن ابی طالب. و همچنین فرموده که فرشتگان 7 سال بر من و بر علی درود میفرستادن، زیرا در اون زمان احدی از مردان غیر از من و او نماز نمیگذارد. بدون شک یک چنین ایمان و اسلامی که مدح پیغمبر را دنبال خود داره، این نمیتونه امر تلقینی و تقلیدی باشه. علاوه بر همه اینها، امیرالمومنین علیه السلام در موارد مختلف این مطلب را از فضائل و مفاخر خود برشمرده است. مثلا فرموده اللهم اینی لا اعرف عبدا لک من هذه الامه عبدک قبلی. خدایا من از این امت، یعنی امت رسول اکرم، کسی را نمیشناسم که قبل از من عبادت کرده باشه. یا فرمود انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبرم و آمن تو قبل ان یؤمن ابو بکر و اسلم تو قبل ان یسلم. و خطاب عثمان فرمود انا خیر منک و منهما، من از تو و از ابو بکر و عمر برترم، بهترم. عبدت الله قبلهما، من قبل از اونها خدا را عبادت کردم. و عبدت الله بعدهما، تو بعد از عثمان، بعد از آن دو، یعنی ابوبکر و عمر، تو خدا را عبادت کردی. یا فرموده از انا اول و ذکر صلا، اولین مردی که نماز گذارد با پیغمبر من بودم. بعد فرموده از الا من اکذب اعلی الله و انا اول و من آمن بهی و عبده، و چه کسی من دروغ ببندم؟ آیا بر خدا که من اولین کسی هستم که به او ایمان آوردم و او را عبادت کردم. اگر ایمان امیر المؤمنین در اون زمان اونطوری که نواسب میگویند تقلیدی و تلقینی میبود، اینقدر مایه افتخار نبود که امیر المؤمنین به اون افتخار بکنه و برتری خودش را بر دیگران به این واسطه اثبات بکنه و هیچ کس هم این را رد نکنه، اونایی که مخالف و معارض بودن این را رد نکنن. حالا اگر این گزارش های تاریخی رو ما بخوایم زیر سوال ببریم که در منابع فریقین آمده و از مشهورات تاریخیه، باید همه گزارش ها و روایات تاریخی رو رد کنیم که مفسدهش عظیمه. بعد میگوید بر فرض که کسی بگوید این اخبار و روایات را فقط خواص ازش آگاهی دارن، توده مردم از اینا خبر ندارن، چطور می شود ما اینها را از مفاخر امیرالمؤمنین به شمار بیاوریم. جناب شیخ مفید در پاسخ فرمودند که حالا اگر کسی این اخبار روایات را منکر بشود، آیا میتوند این شعر مشهور امیرالمؤمنین را منکر بشه که فرموده محمد النبی اخی و سنی و حمزة سید الشهداء عمی و جعفر الذی اضحی و امسا یتیر مع الملائکه ابن امی و بنت محمد سکنی و عرسی منوت لحمها بدمی و لحمی. منوت لحمها بدمی و لحمی. خب چطور می شود این اشعار و این ابیات معروف را از امیرالمؤمنین منکر شد که خاص و عام اونها را می دانند؟ و سبتا احمد ولدای منها فایکم له سهم کسهمی سبقتكم الى الاسلام ترن الا ما كان من فهمي و علمي و اوجب لل و اوجب لي الولاء معا عليكم رسول الله يوم قدير خمي. و اوجب لي الولاء عليكم رسول الله يوم قدير خمي فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لِمَنْ يَلْغَ الْإِلَاهَ غَدًا بِظُلْمِ. این شعر به روشنی تقدم ایمان علی علیه السلام را بر دیگران و این بیان کرده و اینکه ایمان ایشون بر اساس معرفت و حجت بوده نه تلقین و تقلید. این مطلبی است که جناب شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره در رد شبهه‌ای که از نواسب نقل کردیم بیان کرده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.